نشان دهنده عدم مراقبت کافی دندانها و سوی دیگر نشان دهنده آینده‌ای نامطلوب و نگران کننده برای دورنمای سلامت دهان در سالهای آتی این کودکان است. وی همچنین گفت از سن 6 سالگی رویش دندانها در دهان شروع می شود و به تدریج تا سن 12 سالگی 28 دندان دائمی جایگزین 20 دندان شیری می شوند. در صورتی که هنگام رویش دندانهای دائمی در دهان دندانهای شیری پوسیده وجود داشته باشد، خطر انتقال میکروب ها از دندانهای شیری به دندانهای دائمی وجود دارد. کمبود خواب می تواند همین عملکردهای بدن را تحت تأثیر قرار دهد و به بروز اختلالات بسیاری منجر شود. محرومیت از خواب، کمبود خواب یا کمخوابی به معنای نداشتن خواب کافی است که تقریبا بر همه عملکردهای بدن تأثیر می گذارد و در بلند مدت می تواند مشکلات جدی مانند فشار خون بالا، مشکلات قلبی عروقی، دیابت، کاهش ایمنی و مشکلاتی از این دست را ایجاد کند. شب‌های طولانی، شروع زود هنگام و کار شیفتی برای بسیاری از افراد یک سبک زندگی جدید به شمار می‌رود. همه این گزینه‌ها می‌توانند خطر مشکلات مربوط به کم‌خوابی را افزایش دهند. این موضوع به ویژه بر جوانان تأثیر می‌گذارد. گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری CDC آمریکا نشان می‌دهد که از هر 3 بزرگسال در آمریکا یک نفر به نداشتن خواب کافی از آن می کند. با ابتلای 338,716 بیمار جدید به کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد مبتلایان جهانی کرونا از 235,723,000 نفر گذشت. همچنین در 24 ساعت گذشته 5,656 نفر در جهان بر اثر کرونا فوت کردند و شمار قربانیان کووید 19 به حدود 4,816,000 نفر رسید. آمریکا همچنان پیشتاز فهرست بیشترین تلفات و مبتلایان به کرونا از آغاز همه‌گیری این ویروس در جهان است. متشکرم، خدا نگهدار.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
بخونم؟
بله بله، بفرمایید.
گوش میدین؟
بله بله،
گوشم با شما.
کاش های زیادی بلند، زاغ های زیادی سیاه، آسمان به اندازه آبی، سنگ چین ها، تماشا، تجرد، کوچه باغ فرا رفته تا هیچ، ناودان مزین به گنجشک، آفتاب سری، خاک خوشنود، چشم تا کار می کرد هوش پاییز بود. ای عجیب قشنگ، با نگاهی پر از لفظ مرطوب، مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ، چشمهایی شبیه حیای مشبک، پلک های مردد مثل انگشت های پریشان خواب مسافر، زیر بیداری بیت های لب رود، اونس مثل یک مش خاکستر محرمانه روی گرمای ادراک پاشیده می شد. فکر آهسته بود، آرزو دور بود، مثل مرغی که روی درخت حکایت بخواند. در کجاهای پاییزهایی که خواهند آمد، یک دهان مشجر از سفرهای خوب حرف خواهد زد.
به به، این شعر برای کی بود؟
این شعر از سهراب سپهری، درست گفتم بابا؟
بله کاملا درست. من... آفرین به این حافظه.
عاشق شعرهای سهرابم.
آره منم خیلی دوست دارم.
میگم مگه فرضاً تو شعر میخونی که حالا اینقدر پیگیری که ببینی کی گفت؟
نه من اون شعرش یه آبرا گل نکنه، من عاشق اونم.
اوه پس شعرم میخونی؟
نه فقط تو میخونی.
اوه
بس بس خب بس دیگه کل کل دیگه بس ممنون. نگسون این مجله دکوراسیون مال توه؟
بله ما این آورده برام.
خوندی میدی منم بخونم؟
خوندمش مامان ببرید.
دست درد نکنه. میگم چند تا مطلب پاییزی داشت، خیلی خوشم اومد.
خیلی مطلباش خوبن مامان، من خوندم عالیه.
راجب چیه مگه؟
راجب دکوراسیون پاییزیه.
میگه پاییز دکوراسیون داره.
بله.
خب چیزا اگه فکر میکنید واقعا مطلب خوبیه خوب. برای همسایه هم بخونید.
به نظر من که خیلی جالب بود.
پس بخونید دیگه.
آره. من بخونم؟
تو بخونی؟
باید که الان
بخون بخون.
خب چی بخونم؟
این سفر رو بخون مادر.
بیا با
بیا این هاش.
خب آهسته بخون بلند بخون عجلم نکن.
دکوراسیون پاییزی. پاییز فصلی زیبا و هفت رنگ است و دکوراسیون پاییزی مناسب میتواند باعث شود که شما بیش از پیش از این فصل دلنواز لذت ببرید. دکوراسیون پاییزی یک خانه گرم نیاز به تغییرات بزرگ و پرهزینه ندارد. تنها کافیست قدری ذوق و خلاقیت به خرج دهید تا یک خانه گرم با دکوراسیون پاییزی داشته باشید.
اگه همینجوری باشه که واقعا عالیه.
همینجوریه واقعا. چند تا پیشنهاد داده. فرض کنید پیشنهادا رو بخون.
پیشنهاد
اینها ببین اینجا
باشه. طراحی پاییزی با چوب. استفاده از چوب در دکوراسیون همیشه از زیبایی خاصی برخوردار بوده. زیبایی چوب باعث می شود که فضا آرام بخش و دلنشین به نظر بیاید و البته چوب برای دکوراسیون پاییزه بسیار مناسب است. از دیگر ویژگی های چوب می توان گفت که باعث بازتر و روشنتر دیده شدن هر مکانی می شود. میزهای چوبی و مخصوصا آنهایی که به نظر قدیمی می آیند در کنار چند قطعه چوبی در شومینه باعث می شود تا دکوراسیون پاییزی شما گرم و صمیمی به نظر بیاید.
منم عاشق چوبم.
مثل شمال می شود. یک دکوراسیون پاییزی زیبا با کدو تنبل های مینیاتوری. یکی از میوه هایی که در پاییز به طور وفور یافت می شود کدو تنبل است. یکی از مدل های کدو تنبل، کدو تنبل های فانتزی است. تعدادی از این کدو تنبل ها را تهیه کنید. یک سبد حصیری انتخاب کرده و کدو تنبل های فانتزی را درون آن بچینید. از این سبد کدو تنبل برای تزیین میز اتاق نشیمنتان استفاده کنید. بالای شومینه تان یک تاخچه چوبی به شکل تنه درخت نصب کنید. چند عدد از کدو تنبل های فانتزی را روی این تاخچه بگذارید. یک گلدان بزرگ در کنار اتاقتان بگذارید و داخل آن چند شاخه از برگ‌های نارنجی پاییزی قرار دهید.
میگم اینو خیلی وقت کدو تنبل نخریدیم.
آره این دفعه که رفتیم تربار حتما بخریم.
آره حتما.
دیگه نخونم؟
چرا؟
چرا؟
بخونم باش. خب اینجا نمیشه. کوسن‌های پاییزی را به دکوراسیونتان اضافه کنید. یکی از روش‌ها برای داشتن یک دکوراسیون پاییزی شاد اضافه کردن چند کوسن رنگی است. پاییز فصلی است که رنگ سبز در آن به پایان رسیده و به همین دلیل بهتر از یک جفت کوسن سبز رنگ استفاده کنید.
آره منم موافقم، هزینه‌ش هم کمه.
آره.
یک دکوراسیون پاییزی رنگارنگ با اضافه کردن آلمان‌های طبیعی.
دلبندم اون المانه.
المانه؟
بله.
خب برای داشتن یک دکوراسیون پاییزی می توان از المان‌های طبیعی استفاده کنید. می توانید برای تزیین میز وسط و یا میز کنار مبلیتان از گلدان‌های طبیعی پاییزی استفاده کنید. همچنین چند عدد برگ پاییزی در شکل‌های مختلف را جمع‌آوری کنید و روی قاب‌های ساده بچسبانید. از این قاب ها برای تزیین دیوار اتاق نشیمنتان استفاده کنید.
خونه مهتابینا که رفته بودم دیدم برگای چنار که زرد شده رو قاب کرده.
چه جالب.
خیلی با سلیقه است. همیشه پاییز رو شومینش پر از میوه درخت کاج و بلوطه.
بچه ها قشنگ میشه.
خب بابا اجازه بدین.
جان.
بچه داشت حرف میزد. از اون آلمان ها بگو.
بسه قشنگ. دیگه از آلمان ها چی گفته؟
بگو آلمان ها چی بود؟
این ایشو نذاشته بود.
نه آلمان ها.
ای رو باید بذارم از کلاس اولیه یا پس.
خب وقتی آی با کلا نداره مادر.
حداقل من آلمان ها میگم آلمان سلیقه لابد دارم.
نه مادر جان.
نمیرم از دوستم همش برداشت کنم.
وقتی الف آی با کلا نداره دیگه.
آره دیگه تقصیر اوناست.
نه تقصیر اونا چه نداشته.
منه.
اگر این در به دری را نپذیرم چه کنم؟ اگر از حادثه ها درس نگیرم چه کنم، از خدا زیر لب آهسته فقط میپرسم، اگر افتاد به چشم تو مسیرم چه کنم، همه دار و ندارم به تو برمیگردد، آرزویی که ندارم به تو برمیگردد، دل بریدم که فراموش کنم، اما باز دل به هر کس بسپارم، به تو برمیگردم. خدا حافظی از قلب جهان خواهم رفت، نگران تو هم اما نگران خواهم رفت، عاشقی شیوه قلب نران است بخند، یاد من با که لبخند زنان خواهم را، همه دار و ندار به تو بر میگردم، آرزویی که ندار به تو بر میگردم، که فراموش کنم، اما باز دل به هر کس بسپارم، به تو برمیگردم.
خب همه سبزی‌ها رو نشون هرگز.
برای چی؟
ببین به اندازه مصرفت بشور، بقیهش رو بریز تو کیسه فریزر، هر وقت خواستید بخورید بشور که تازه بمونه.
آن راست میگید، یادم آره. نبود. مامان راستی از کیک لیمو خوشتون اومد؟
بله عالی بود عزیزم.
تعارف که نمی کنید.
نه قربونت بشم، نه هم خیلی خوشمزه بود، همین که اصلا متفاوت بود.
موینم خیلی خوشش اومد.
آره ببینم با بیسکویت بود.
بله بله.
پس بعد دستورش رو به همسایه‌ها بگی، چون کیک متفاوتیه، احتمالاً هم که براشون جالبه.
خب الان بگم؟
آره ماده آره.
خیلی خب پس یه کوچولو صبر کنید من دستورش رو پیدا کنم. باشه
عزیزم. خودم
هم اولین بار بود که درست کردم.
خیلی خب عجله نکن.
آینا
اصلا عجله نکن. خیلی خب. همسایه عزیز، اگه یه کیک متفاوت با یه دستور خاص و هوس کردین، خوب گوش کنین به نرگس.
خیلی
خوب. کیک لیمو.
مواد لازم یادداشت کنید: تخم مرغ 3 عدد، رنده پوست لیمو 1 قاشق چایخوری که فقط قسمت سبز رنگش باید باشه، آب لیموی تازه 1/4 پیمانه، شکر 1.5 پیمانه، روغن مایه نصف پیمانه، آرد 1.5 پیمانه، بیکینگ پودر 1.5 قاشق چایخوری و اینکه خب همه اینه برای پایه کیک. ماست خامه 1/4 پیمانه، بیسکویت پتیبور 3 عدد، مغز فندق یا گردو 50 گرم، شکر 1 قاشق، غذاخوری و برش لیمو 3 تا 4 تا.
بسیار عالی. خب تازه تهیه شدیه.
خب اول بیسکویت و مغز فندق رو توی خردکن خرد میکنیم یا میکوبیم. کف قالب رو حدود 20 سانتی متر کاغذ روغنی میذاریم و کمی شکر میپاشیم.
خب بگو که این قالب ها بعد از این قالب های لوف باشه دیگه، این مستطیل شکلی.
بله بله. برش های لیمو رو که حتما باید نیم سانت ضخامت داشته باشن روی شکر میچینیم، بیسکویت و فندق خرد شده رو روش می‌ریزیم. تخم مرغ ها رو با پوست لیموی رنده شده مخلوط میکنیم، با همزن میزنیم، شکرم کم کم اضافه میکنیم. بعد از تموم شدن شکر همزدن رو ادامه میدیم تا زمانی که مواد حجیم، کشدار و کرم رنگ بشن. روغن رو هم مثل شکر آروم آروم و در حال همزدن اضافه میکنیم. آب لیمو رو هم اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. بعدش هم که نوبت ماسته، ماست رو اضافه میکنیم، مجددن هم میزنیم. در آخرم آرد و بیکینگ پودرمون که سه بار الک شدن رو اضافه میکنیم و با لیسک به شکل دورانی هم میزنیم تا مایه کیکمون یک دست بشه. بعد مایه کیک رو توی قالب میریزیم و میزنیم داخل فر.
خب چه دمایی؟
دمای 180 درجه که از قبل گرم شده به مدت 45 دقیقه کاملا بپزه. بعد از پختنم یکم پودر شکر رو کیک میپاشیم.
خب تموم شد؟
بله.
خب پس حالا دستورشو برای منم بفرست، من خیلی خوشم اومد.
چشم، الان میفرستم. مامان شما بریم بیرون، من یکم آشپزخونه‌مو مرتب کنم، میام پیشتون میشینم.
باشه،
بفرمایید. بفرمایید. همسایه های عزیز، همونطور که میدونین امروز روز وقفه و ما تو خونه زندگی از شما پرسیدیم که به نظرتون چجوری میشه راجع به وقف کردن به بچه ها آموزش داد تا با رایگان بخشی و خیرخواهی آشنا بشن. حقیقتش این موضوع امروز ماست و ما خیلی خوشحال میشیم که مثل همیشه از نظرات و تجربه های شما استفاده کنیم. نمیدونم چقدر با خونه زندگی امروز همراه بودید. اونایی که از اول کنار ما بودن متوجه شدن که مامان خیلی نگران شدن، بابا هم همینطور، که چرا من و فرزاد نسبت به یه قصه وقفی که شنیدیم از یکی از دوستان نزدیکمون گارد گرفتیم، یکم مقاومت کردیم که
آره،
خب چرا
قابل هضم نبودیم.
آره داره این اتفاق بیفته. این شد که مامان و بابا تصمیم گرفتن این موضوع رو با شما درمیون بذارن. ماما میشه لطفا شماره خونه
بله.
شماره پیامک رو بگیم؟
بله حتما. 2265-2876 شماره خونه زندگی ماست. خیلی دلمون میخواد که از این طریق صدای شما عزیزان رو بشنویم. 3102 سامانه پیامکی، اگه دلتون میخواد که پیامک ارسال کنیم و درباره یه موضوع امروزمون صحبت بکنیم و نظر بدین، خیلی خوشحال میشیم. و یه نکته دیگه چی نرگس جان؟
فضای مجازی.
بله.
خونه نقطه زندگی آدرس ما در فضای مجازیه. خوشحال میشیم مثل همیشه به صفحه مجازی ما سر بزنید، چه در فضای خصوصی چه در فضای زیر پست ها نظراتتون رو بگین. یه بار دیگه موضوع امروز رو میگم، چطور میشه وقف کردن به بچه ها رو آموزش داد تا با رایگان بخشی و خیرخواهی آشنا بشن.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما همسایه‌های عزیز. من باز تشکر ویژه بکنم از شمایی که مثل همیشه لطف و محبت داریم به خونه زندگی خودتون. حالا در ادامه میخواییم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی، یکی از دوستان و همراهان قدیمی ما، جناب آقای دکتر اسخرنژاد عزیز و نازنین، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر اسخرنژاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
سلام تایجو، منم خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم و دعا میکنم که انشالله زندگیتون شاد سلامت
زنده باشین. همچنین برای شما ممنونم که امروز هم کنار ما هستیم و حتما مثل همیشه از گفتهای بسیار زیبای شما یاد خواهیم گرفت. آقای دکتر اسخرنژاد، ما داریم راجع به وقف کردن صحبت میکنیم و موضوع مهمش که چجوری میتونیم به بچه هامون آموزش بدیم تا با این رایگان بخشیدن و خیرخواهی، این دوتا واژه مهم تو زندگی آشنا بشن. یه اتفاقی امروز تو خونه زندگی ما افتاد. یکی از بستگان مینا حالا وصیت کرده بود که کلن بعد از فوتشون خونهشون رو به کل وقف کنن برای مدرسه ساختن و باعث تعجب فرزاد و حتی نرگس ما هم شد که خب مگه اینا بچه ندارن؟ مگه بچه هاشون ارث نمیخوان؟ که مینا گفت اتفاقا کل خانواده هم با این قضیه موافقت کردن، ولی باز با این حال این قضیه برای بچه ها هضمش مقدار سخت‌تر بود و شاید برای خیلی هایی که این قضیه رو بشنون همچنان هضمش سخت باشه. چرا واقعا اصلا وقف کردن چنین اهمیتی داره و چجوری ما باید به بچه هامون این قضیه رو یاد بدیم که از همون دوران کودکی با این واژه خیرخواهی، با این واژه رایگان بخشی بخوان آشنا بشن و واقعا اینو تو زندگیشون انجام بدن؟ یه تعریفی اصلا از وقف اگر داشته باشی، من فکر میکنم بد نیست بعد بریم سراغ مبحث اصلیمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که همه ماها عمرمونو مثلا توی یه کاری هزینه میکنیم.
بله.
خب عمر ما دستاوردی داره، اون دستاورده میتونه یه دستاورد موثر و مفیدی باشه برای کمک به آدم ها، برای نجات انسان ها.
درسته.
حالا این عمر ما میتونه یه در واقع محصولی داشته باشه که اون محصول محصول مادی باشه، حالا هرچی، پول یا خونه یا امکانات.
بله.
این که ما چه تصمیمی براش میگیریم و تصمیم درست سنجیده عاقلانه چیه، چجوری فکر میکنیم، قطعا و یقینا کسی که این کار انجام میده از یه صدری، از یه مثلا از یه بود معنوی، از یه رشدی، از یه خودشکوفایی بهره‌منده.
بله.
که میتونه به جز خودش به دیگرانی که نیازمند هستند و این چیزی که او داره خیلی نیاز اساسی نیست، ولی میتونه که یه آدم دیگری نیازش رو برطرف کنه.
درست.
خب یه همچین آدمی با یه همچین ویژگی‌های شخصیتی قطعا و یقینا یه آدم رشد یافته است.
بله.
یه آدمی که پیش خودش و یقینا اگر از این دنیا رفت پیش خداوند سرش بالاست، میفهمه که چه کاری کرده و تبعاتش چه خواهد بود. اینی که همه ماها وقتی که عمرمونو، وقتمونو، سرمایه های مادی و معنویمونو برای یه کاری داریم هزینه میکنیم، حتما فکر میکنیم که این کاری که داریم براش میکنیم ارزش رو داره یا نه.
درسته.
هر جای دنیا هم بریم با هر آدمی که از یه حدی از سلامت روان برخوردار باشه یاد این سوال کنیم که مثلا یاری رسوندن، کمک کردن، خیرخواهی برای خوشبختی دیگران، اگه آدم کاری از دستش برمیاد، حالا اگه یه ساعت وقت بذاره، اگه یه بخشی از درآمدش رو به اون آدم اختصاص بده، یا یک سیستمی رو راه بندازه که تو اون سیستم آدم ها به طور اتوماتیک بدون اینکه تحقیر بشن، بدون اینکه احساس بی‌ارزشی بکنن، اون منابع مورد نیازشون، حالا باز منابع بیشتر منابع مادی تو وقت، ولی بیشتر اون جنبه معنویش خیلی مهمه که یه الگو میشه که آره یه آدمی بوده که اون آدم از یه حدی از برخورداری بهره‌مند بوده و یه حدی از رشد شعور، یه حدی از درک انسانی داشته که تونسته تو موقعی که زنده بوده همین چیزی که داشته برای کمک به آدمای محروم، آدمای نیازمند، آدمایی که نیاز دارن به این که زندگیشون به یه جوری با یه حمایتی با یه مراقبتی تامین کنن، خب مایه بذاره سرمایه گذاری بکنه. من تصورم اینه که حتما یه رشد معنوی، حتما یه شکوفایی، حتما تو دنیا آخرت براشون خیر و برکت خواهد بود انشاءالله.
بله آی دکتر، این وقفه از لحاظ روانی چه تأثیر فردی رو خود ما میتونه بذاره و گسترش این قضیه در جامعه، فرهنگش چه تأثیری در کل جامعه میتونه داشته باشه؟
ببینید واقعیت اینه که برخوردهای مادی ماها بی نهایت نیست. من یه تحقیقی رو میخوندم که توی این کتابی که در تو بهزیستی روانشناختی توضیح داده بود، اومده بود شاید 60-70 کشور دنیا رو بررسی کرده بود.
بله.
بعد دیده بود که مثلا آدم ها از یه حد بیشتر وقتی درآمد دارن دیگه بیشتر از اون حد اون بهزیستیشون افزایش پیدا نمی کنه. آدم ها یه حداقل نیاز اساسی دارن، آدم ها یه بالاخره حدی از نیازها که آره مثلا تو اون کتاب گفته بود اگر آدم ها مثلا ولی 60,000 دلار داشته باشه،
بله،
حالا به دلار حساب کرده بود، این آدم ها دیگه با 600,000 دلار و 6 میلیون دلار خیلی سطح بهزیستی روانشناختیشون اساسی تغییر نمی کنه. بس آدم ها یه نیاز اساسی دارن، یه حداقل نیازهایی دارن، اون حداقل نیازه که تامین میشه بعد نیازهای سطح بالاتر،
بله،
اون با شکوفایی رشده خیلی مهم میشه. خوبه که آدم ها یه درک درستی از این موضوع داشته باشن که من محتاج نیستم، حالا به خاطر لطفی که خدا به من کرده، توانایی که به من داده، محتاجم نخواهم شد و خوبه که کسایی رو که به همین امکاناتی که من دارم نیازمند هستن و با یاری کمک رسوندن به اونها بتونم هم خودم احساس ارزشمندی، احساس رضایت. چون ببینید ما میگیم که نیازهای آدم ها یه هرمیه، اون نیازهای سطح بالا نیازهای خودشکوفایی،
بله،
نیازهای خودشکوفایی با نیازه مثلا اینکه آدم مسکن داشته باشه، اینکه معاشش زندگی شنگ بشه، قضا بخوره یا هم صحبت داشته باشه،
بله،
همسر داشته باشه، فهم کن اون نیازهای خودشکوفایی زمانی تأمین میشه، زمانی شکل میگیره، زمانی آدم احساس رضایت میکنه که بتونه از خودش فراتر بره، بتونه برای دیگرانی که حتی وقتی نمیشناستشون هم برایشون خیر بخواد، برایشون برای خوشبختیشون تلاش بکنه. این یه سطحی از نیازه، یه سطحی از رشد یافتگیه که همه آدم ها به اون حد نمیرسن، ولی واقعا وقتی که شما دور براتون نگاه میکنید این یه انسان های وارسته، یه آدم هایی که از این جهت رشد یافته بودن، هم خودشون چقدر احساس شادی، رضایت، احساس آرامش دارن، هم چقدر اصلا فرزندانشون تو نگاه دیگران چقدر مورد احترام،
بله،
چقدر عزیزن، یعنی
بله،
عزت آدم ها هم تو این دنیا هم قطعا تو جهان آخره یکی از راهاش میتونه همین باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر از خانشان. فقط اگر در حد یه جمله کوتاه بخوایم توصیه‌ای داشته باشین، این که ما چجوری به عنوان حالا والد، پدر، مادر، بزرگتر این قضیه رو بخوایم به بچه هامون از دوران کودکی آموزش بدیم، چی میگین؟
ببینید بچه ها به اون چیزی که ما میگیم عمل نمی کنن، اون چیزی که از ما میبینن
آفرین،
عمل میکنن.
آفرین.
اگر بچه های ما ببینن که ما واقعا مثلا ما داریم میگه تو احادیث که اگه میخوای مثلا پولی بگه فقیری کمک کنی بده بچه هست بهش بده،
چه خوب،
و این بهش این بخشندگی رو، دست و دلبازی رو آموزش
یاد
بده.
بله.
در حضور بچه تلاش این باشه که اگر از دستت برمیاد، کاری برای کسی از دستت برمیاد انجام بدی.
درسته.
حالا نه اینکه آدم بخواد مثلا خودنمایی بکنه.
بله بله.
ولی بچه ها میفهمن که این پدر، این مادر آدمیه که یک ساعت برای دیگران وقت میذاره، بی دریغ، بدون چشم داشت، بدون انتظار، کاری که از دستش برمیاد برای خوشحالی دیگران، برای ایجاد صلح و صفا، آشتی،
بله،
برای،
بله،
حتی مثلا خیلی از این بچه های دانشجو هستن که واقعا نظر مالی وضعیت خوبی ندارن، ولی تو این فضای کرونایی با همین سیستم آنلاین بچه های خیلی محرومی رو که تو منطقه خیلی فقیر هستن حمایتشون میکنن، یه زمانی رو، وقتشون رو، اون دانششون رو، اقتصاد میدن برای کمک به اون بچه ها، و اینا از همین الان دارن یاد میگیرن که یاری رسوندن، کمک کردن چقدر میتونست رضایت این که روزی یه گلی دادم رشدش میده، شکوفاش میکنه، پرورشش میده، چقدر هم حال خود آدمو